سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
آخرین سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها.
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شاید در این جلسه آخر این سلسله از مباحث بتونیم با این جمله حضرت جمع‌بندی از محور این قطع از فرمایشات حضرت داشته باشیم. می‌فرماید ولا استرهم بطانن، اگر حکومت دست علی ابن ابی طالب علیه السلام بود مردم رو سیر سیراب می‌کرد و لبریز و سرشار از نعمات مادی دنیوی میکرد، چه برسه به نعمات اخروی که حتما از اون هم بهره کافی میبردن. در واقع حضرت زهرای عطر سلام الله علیها در آخرین سخنانشون با مردم مدینه که البته با زنهای مدینه بود که به عیادت حضرت آمده بودن، دارن وضعیتی رو ترسیم میکنن که این وضعیت رو ما درباره جامعه مهدوی، درباره حکومت آقا امام زمان ارواحنا له الفدا سراغ داریم. این مطلبی که الان میخوام عرض بکنم یه مقدار ممکنه سنگین باشه برای ماها، یعنی بگیم که آخه این چجوری میشه، ولی من برای این که فرصت زیادی نداریم تا توضیح کنیم بدیم و نمیدونم به اثبات برسونیم ماجرا رو، فقط ارجاع میدم به جامعه امام زمان ارواحنا له الفدا. میگم اون زمان چگونه خواهد بود، در مقام اثبات کارمون راه میفته. اون مطلب این است که مگه آدم ها با گرسنگی، با رنج، با مشقت ها به خدا نزدیک نمیشن؟ مگه خدا نزد دلهای شکسته نیست؟ اگه واقعا بنا باشه دلها سیر باشه، باید من بعد بگیم خدا نزد دلهای سیره. بله اینم میشه گفت، خدا نزد دلهای چشم و دل سیره. و واقعش اینه که یکی از راه‌های چشم و دل سیر بودن، سیر بودنه. نمیشه اینو انکار کرد. شما ممکنه بفرمایید آقا این داره در مورد ثروت توصیفات خوب میکنه، و این ما باید بگیم پولدار بودن چیز بدیه، ما باید اینو بگیم دزدی کردن بده، انفاق نکردن بده، اسراف کردن بده، تجملات زیادی داشتن بده که همون بازم مصداقی از اسراف میشه، عاشق پول و پله بودن بده. ولی ثروت کی گفته بده؟ میبینید که من الان باید صدام بیارم پایین این حرفا رو بزنم، چون بالاخره ما جامعه‌ای هستیم که تو جامعه‌مون مشکل زیاده، فقرا زیادن و کسانی که برای زندگیشون لنگن تو نیازهای اولیه‌شون. من نمیتونم توی همچی شرایطی بیام زیاد از ثروت داشتن حرف بزنم، وقتی کار و کاسبی برای خیلی‌ها کمه، کم رونقه، نمیتونم زیاد از بهره‌مندی حرف بزنم. مسلمه، خب این یک فضای مطلوبی نیست برای زدن این حرفا، اون تا مطلب رو ما گم نکنیم. اینکه پیامبر گرامی اسلام زاهدانه زندگی میکردن، امیرالمومنین علی علیه السلام زاهدانه زندگی میکردن، این هیچ مغایرتی نداره با بحث ثروت. ثروتمندی چیز خوبیه، بهره‌مندی از دنیا چیز خوبیه. شاید بگیم بخش عمده ای از ماجرای فاطمیه و مصیبت فاطمیه برمیگرده به موضوع فدک، و موضوع فدک رو ما باور نمی کنیم. بعد از یه جلسه یکی از جوانها از من سوال کرد، یک سوال خیلی طبیعی که من خودم توی منبرهای دیگه صریحا اینو میگفتم، ولی خب دیگه شاهد از غیب رسید، من میتونم الان این رو به عنوان یه خاطره مطرح بکنم. اومد گفت بد نبود حضرت زهرا به خاطر یه باغ رفتن به مطالبه گری پرداختن. بالاخره ما تلقیمون از شخصیت‌های معنوی اینه که به دنیا اهمیت ندن. حضرت چجور محکم پای باغ وایسادن؟ این نمیخواست بپرسه که ایشون نمیخواستن بپرسن که آیا حضرت زهرا بد رفتاری نکردن. نه، نمیخواست. در مورد حضرت زهرا تردید نداشت، میگفت یعنی بد نشد، تو جامعه مردم بد نگفتن. من باید اینو توضیح بیشترم بدم تا این سوال غلیظتر بشه. اون زمان جهان اسلام برخوردار بود یا نبود؟ بله؟ نبود. هنوز فتوحات تحقق نیافته بود، هنوز جامعه اسلامی جامعه ثروتمندی نبود. من تقریبا میتونم بگم همون جور که حضرت خدیجه سلام الله علیها در مکه ثروتمندترین زن بودن، حضرت زهرا سلام الله علیها در مدینه ثروتمندترین زن بودن. کسی نداشت هم چیزایی. یه لقمه بخور نمیر از بیت المال مثلا گیر میومد، به همه تقسیم میکردن و بقیه هم از کد یمین و اینها شروع میکردن کار کردن و یه پولی در آوردن. چی کار کرده خدا؟ حالا شما سرسداشو در نیاردید. یه امتحانی گرفت که مردم توی اون امتحان صفر بزرگ گرفتن. تصور کنید مردم شهر، سران شهر، هیچ کدوم باغراغ درست حسابی ندارن، یا غالبا باغراغ درست حسابی ندارن. چرا دختر پیغمبر باید یه باغ درست حسابی داشته باشن؟ نکشی. اینجا حضرت زهرا چه امتحانی از مردم گرفت، چه امتحان سخت. همین الان هم نمیشه قشنگ همشو گفت. فرض کنید شما همه رزمنده، شما همه مثلا لطمه خورده، در جنگ ها چی مثلا گیر می اومد تقسیم می کردن؟ چیز زیادی گیر نیومده بود تا اون زمان. بعد البته فدک یک باقی بود که بدون نبرد گیر اومده بود، کسی نمیتونست ادعا کنه، مال خود پیغمبر بود طبق حکم خدا، همون حکمایی که آدم ها نمیتونن تحمل کنن. تو 99% هم ایمان داشته باشی نمیتونی این حکم رو تحمل کنی. بعد پیامبر اکرم فرمود فاطمه من این مال خودمه، مال تو به امر خدا بردار. بقیه کفرشون در اومد. چه کینه ای تو دلشون نشسته بود که تا قدرت دستشون اومد اول باغ رو گرفتن. آه، درد دلش شفا پیدا کرد. چه فشاری اومده بوده این چند سال رو اینا. مسئله پیچیده ایه. خدا انشالله به همه ما یا پول درست حسابی بده یا چشم و دل سیری بده تو اینجور امتحانا زمین نخوریم. یه الهی آمین خیلی مشتی بگید، اینا خیلی مسئله مهمیه. جلو چشم ما ندارها باغو گرفتی دادی به دخترت، خب نداشته باشی چیکار کنم؟ نداری، انشالله در میاری در آینده. این دستور خداست، ما نمیتونیم این دستور خدا رو تحمل کنیم. چقدر ما باید ایمان داشته باشیم؟ خیلی. خیلی. سخته این حرفا، گفتم دیگه همون اول بحث گفتم این بحث رو اگر ما بخوایم صحبت بکنیم یک کمی سخته. اینجا بریم بیرون میگم فلانی طرفدار سرمایه‌دار شده. چیکار کنیم ما؟ میخوای نگیم از این حقایق اسلام، فقط از مثلا کوچه بنی هاشم و بخشای دیگه ماجرا صحبت کنیم؟ بگو دیگه، فاطمی هستی همه رو بگو دیگه. من از شما سوال میکنم این ماجرای فدک چه عقده‌ای توی این مسلمان‌ها درست کرده بود که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها اومد تو مسجد احتجاج کرد، محکوم کرد طرف رو، برگشت گفت من به پشتیبانی این مردم فدک تو رو گرفتم، گذاشتم تو بیت المال، مردم شما بگید. حضرت زهرا برگشت رو به مردم، مردم منو کمک کنید، یه نفر بلند نشد. عقده ای بودن همه شون، زورشون اومده بود، همه شون داشتن دق میکردن. پول یا مفت رو گرفتی دادی به دختره، عجب امتحانایی خدا میکنه. عجب امتحانایی خدا میکنه. فدک رو چند نفر غصب کردن؟ فدک رو کیا غصب کردن؟ بفرمایید اسم نبرید، بگید چند نفر. همه ما روزخونا میگیم دو نفر دیگه، درسته؟ آقا این درسته؟ نه، همه مردم مدینه. آقا آیدی فدک رو میذاریم تو بیت المال به هممون برسه، تموم شد. همین کارم کردن. آقا این فدک مال دختر پیغمبر باشه بهتره؟ یا مثلا به پول امروز هر کدوم مثلا یه تومن مثلا حد اقل درآمد دارید، یکی 100 تومن یکی 200 تومن به درآمدتون اضافه بشه. آها اضافه بشه، این بهتره. موافقی من یه بار دیگه دعا کنم اون دعا رو آمین بگیم؟ خدایا ما رو چشم و دل سیر قرار بده که به فدک فاطمه زهرا طمع نکنیم. نگو حالا فدک حضرت زهرا کجا بود که ما با این امتحان بشیم. ببین ما جورای دیگه امتحان میشیم، بی خیال شما کوتاه بیا. یه وقت دیدی با خمس امتحان شدیم، یه وقت دیدی با یه مؤمن پولدار امتحان شدیم، یه وقت دیدی امتحان میشیم، بی خیال دیگه. شما سخت نگیر دیگه، شما آمین تو بگو چی کار داری؟ بذار چشم و دل سیری، مگه بده؟ بارها و بارها من تو منبرها گفتم آقا تیکه انداختم، آقا نمیشه زیاد در این بارها صحبت کرد. یه ماشین آخرین مدل دیدی اک جلو رد شد فوش ندی یا فلان فلان شد، آقا پولا رو از کجا میاد؟ آقا چه ارث باباشه.
چند تا بچه نبوده، یکی بوده، چند تا عمو و فلان همه ارثش رسیده. تو چی کار ده؟ تو از این ناراحت نیستی که اون احتمالاً دزدیه، از این ناراحت اینه که چرا اینقدر داره من ندارم. این رویه بدیه، این خیلی زشته. این حرف من به نفع سرمایه داری و نظام سرمایه داری و تحسین پول و ثروت نیست. این حرف تحقیر چشم و دل سیر نبودنه. چشم و دل سیر باید باشی. اهل بیت بچه هاشون چشم و دل سیر بار می آوردن. امیرالمومنین بلا فاصله بعد از فدک شروع کرد کشاورزی، 10 برابر فدک باغ درست کرد، داد به بچه هاش، بچه هم چشم و دل سیر باشن. هیچ وقت ائمه معصومین گرسنه نبودن، داشتن الحمدلله به همه هم میدادن. جامعه ما جامعه یه آخوند یه عالم دینی چشم و دل سیر باشه، ببخشید یه آخوندی پول نداشته باشه، این محبوبه. یا آخوندی، بابا آخونده باید پول داشته باشن، دستشون تو جیبشون باشه، هر کی اومد پیششون یه پولی هم بهش بدن. کاری که امام صادق علیه السلام ائمه هدا میکردن، کاری که ائمه معصومین میکردن، امام حسن امام حسین دقیقه یه دفعه سفره های امام حسن تو شهر. شما فکر کردید این روزه‌ای که الان میخوندن بدن امام حسن مجتبی علیه السلام چرا تیر باران کردن؟ بابا زورشون میومد این خانواده اینقدر دارن. در نظر بگیرید این مسائل رو. یا آخوندی سفره بندازه، به به کجا میاره سفره بندازه؟ رفقا ما یه رشدهایی باید بکنیم انشالله. حالا من دنبال نیستم که آخوندا پولدار بشن، نه درد سر ندید ما رو، ما وقت دنبال این حرفا نیستیم، ولی مسئله رو شما ببینید چیه، دقیق ببینیم تاریخو. یه وقت فکر نکنیم اونا صبح که کله پاچه میخوردن میرفتن مغز حمار میخوردن، نه اونا هم کله پاچه اگه میخوردن مغز همین گوسفند میخوردن. آخه چی شد مردم مدینه ناله های از زهرا رو گوش نکردن؟ عجب مردم احمقی بودن، سم داشتن، دم داشتن، چشون بود آخه؟ الان یه خانمی تو کوچه داد بزنه 10 تا مرد میرن چی شده؟ بله الکی نبود. خب ببین ریشهشو ببین عزیزم. ذاکران اهل بیت به فدک باید بپردازن. ما بچه شیعه ها برای فدک هزینه دادیم. گفت ای کاش فدک نبود تا خاطره اش بر صورت زرد من اثر بگذارد. فدک مثلا مالیه. ما باید چشم و دل سیر باشیم. یه بار دیگه دعا میکنم، اشکال داره چند بار دعا کنیم؟ خدای ما رو چشم و دل سیر قرار بده. آمین. یه دعا تتمه هم، خدای اگر چشم و دل سیر شدن به اینه که به ما نعمت مادی بدی، نعمت مادی ما رو زیاد بگردان. آمین. بابا برید دعا کنیم، ما که برای خودمون جرأت نمیکنیم همچی دعاهایی بکنیم، ما طرف این دعاها نباید بریم، ولی شما برید دعا کنید، برید 10 تا ویلا تو شمال بگیرید، هیچ کدوم از رفقاتون ایام تعطیلات بی خونمون نمونن، بیا بگی برو برو با خانواده‌ت اونجا بگرد. بزرگ باشید، بزرگوار باشید، سفره‌دار باشید برای اهل بیت، فقرا از کنارتون بخورن ببرن، کارگرت میاد میخواد سر تو کلا بذاره بگو بیا نیستم میزنم روش، برو بعد یه کلا نذار، آدم میشه اینجوری، آدم بشه نه با سخنانی. من فکر میکنم چقدر آدم ها آدم میشن، شما فکر میکنید سخنانی گفت چی؟ ز عمل کار براید به سخن دانی و به سخنرانی نیست. حتی اون که به سخن دانی نیست، یا به سخنرانی نیست، آقاش هم همینه. از اول پیغمبر اکرم با پول حضرت خدیجه کار کرد، دیدن این کار گرفت، اومدن جلوی این روش رو برای علی ابن ابی طالب گرفتن. اول فلک حضرت زهرا رو گرفتن، تجربه قریش مکه رو داشتن، میخواستن پیغام بدن به اسلاف ملعون و معدومشون که بگم ببین شما هم اول میرفتید حساب مال حضرت خدیجه رو میرسید، پیغمبر اینقدر کارش رونق پیدا نمیکرد. خدای من چه تاریخی ما داریم، چه زوایایی داره این تاریخ. ولأصدرهم بطانن، اگر کار دست علی ابن ابی طالب بود همه رو سیراب میکرد، شکماشون پر. از درهم بتانن، بطن دیدی؟ بطن شکمه، کسی شکمش بالا اومده باشه میگم بطین، یعنی آدمی که شکمش بزرگه، شکم پر. اینا رو از سر چشمه میفرستاد میرفتن، دنیاشون رو آباد میکرد، چون یکی از راه های آدم شدن ثروته. یکی از راه‌های آدم شدن، دوستان نرید بیرون یه چیزی بگید که ما پدرمون در بیارن، این فلانی راه آدم شدن گفت ثروتمندیه، یه چیزی ما نمیتونیم جواب بدیم. و اینو هم خدمت شما عرض کنم، بعضی از ما بچه مذهبی ها پولدار نیستیم نه به خاطر زهدمونه، به خاطر اینکه بی‌عرضه‌ایم. هیچ جوانی نباید بی پولی خودش رو رو حساب زهد خودش بذاره به این سادگی ها، نه، باید هوش، ذکاوت، درایت داشته باشی. خب این نیاز داره آرامش داشته باشی، دقت کنی، این نیاز داره که ذهنتو خراب نکنی با موسیقی و با هرزگی و با گناه و اینها، اصلا روحت متلاشی میشه، تجارت هم نمیتونی بکنی، دقت باید بکنی. خدا شده من بعضی از این کارخونه دارها رو میبینم، یا بعضی از اینهایی که کارآفرینن، آدم لذت میبره، میگه نگاه کن آقا این کارگران رو میبینی، رفتم یزد، ما رو برد مثلا کارخونه خودشون، آقا گفت نگاه کن آقا اینا، من این کارخونه تعطیل شد، همه بیکار میشن، کار نیست، من الان عشقم به اینه، این پول رو بندازم مثلا توی تجارت، اینا بیکار میشن، من پولدارتر میشم، بله، چون سودی نداره اینجا، خودش خونه درست حسابی نداشت، ولی گفت ببین من کارگر دارم، عشق من به در ثروت به این کارگراست، میدم اینا میخورن. اینا هر کدومشون بچه هاشون آدم خوبی باشن، اینگاه بچه من آدم خوبیه، با پول من اینا رفتن تحصیل کردن، بچه هاشون بچه های خوبی شدن، مدرسه رفتن، زندگی را انداختن، چقدر دارم کار میکنم. بابا خدا خیرتون بده. شما مثلا شما تصور میکنید بنده میتونم برم تو تلویزیون از کارخونه داری که داره نون به کارگر میرسونه، کارآفرینی میکنه، تبلیغ کنم؟ به نظر شما من میتونم این کارو بکنم؟ بله؟ نه نمیتونم. خب این فرهنگ غلط ماست. میگن چی شده؟ کارخونه دارا بسته ها. ولی شما جرأت داری برو یک کمی طرف اینجور حرفا. نخه بله بفرمایید، ما همه بریم خاک بخوریم و قدرتمندای زورگوی عالم و هرچی آدم هرزه و عرازل و اوباشه بره پولدار بشه و ما چی؟ این چه نظامیه شما دارید تصویر میکنید و تصور میکنید؟ آخرین سخنان از زهرا سلام الله علیها چی بود؟ داشتن تأسف می‌خوردن برای این مردم که کار رو دست علی ابن ابی طالب ندادید، مردم دچار فقر میشن، سیرابتون میکرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خود آقا میفرماید اگر کار به دست من بود از آسمان و زمین مردم می‌خوردن. آیه قرآن رو میفرماید و کلمه خوردن استفاده می کند. امیرالمومنین علیه السلام در قرآن از کلمه خوردن استفاده شده. من اینو خوندم برای شما قبلا این کلام حضرت رو، از کلمه خوردن استفاده میکنه. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید به جان خودم سوگند، قسم میخوره به جان خودش، اگر بعد از پیامبر گرامی اسلام کار رو به من میسپردن، کار به اینجا میرسید که لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. خود این جمله جمله آیه قرآنه. از زیر پاشون و بالا سرشون میخوردن. بابا خوردن بد نیست، سیر شدن بد نیست، دزدیدن بده، انفاق نکردن بده، مغرور شدن بده، غافل شدن با ثروت بده. اهل آدم شریف و تو سیرابش بکن، میشه اصلا مثل ابر بهار برای اهل بیت اشک ریختن. یا آدمی سیر باشه بهش بگو بچه های امام حسین رو تو مسیر کوفه و شام گشته نگه میداشتن، آب میشه، میسوزه، نابود میشه. بله اینا رو نگاه کنیم، از این زوایا دین رو ببینیم. فداش بشم امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چرا اصرار دارن اگر بعد از رسول خدا کار دست من میافتاد؟ چون بله بعد از 25 سال کار دست امیرالمؤمنین افتاد، ولی دیگه اون زمان دیگه کاری نمیشد کرد، انقدر خراب کرده بودن فضا رو، حضرت میخواست درست بکنه، دیگه کسی تحمل نمی کرد، انقدر فضا خراب بود، برای درست کردنش راه طولانی بود، ولی بعد از رسول گرامی اسلام درست کردنش کاری نداشت. شرطش چی بود بعد از پیامبر گرامی اسلام اوضاع درست بشه؟ میخوام یه حرفی بری بزنی به رفقات، به برا بچه ها، شما هر کونتون باید مبلغ دینی باشید، تو همین محاورات دین رو اینجوری نگه. سخنرانی ها 1%، 99% حفظ دین مردم به این که شماها خودتون در همین گفتگوها حرف دینی بزنید. سر مهمونی الحمدلله یه فضایی برقرار میشه، تو ایام نوروز و گفتگوها شروع میشه، نشستی هیچ کس باهات مخالفت نمی کنه، یه منبر مجانی 2 دقیقه دو کلمه حرف بزن، بگو حرف بزنی حرفای خوب. امام رضا میفرماد کسی که نشست توی جلسه ای باید امر ما رو احیا کنه، یه حرفی هم ما بزنه. برو بگو حضرت زهرا میفرمود اگر امیرالمؤمنین حاکم میشد همه شکماشون سیر میشد. بعد نقل و نبات تو بخور، بگو میل بفرمایید بخورید تا سیر بشید. ای کاش امیرالمؤمنین مهمونی‌ها رو در خدمت اهل بیت قرار بدید. خب امیرالمؤمنین چجوری شکما رو سیر میکرد؟ به چه شرطی این کار رو میکرد؟ به شرطی که مردم در حالی که خودشون فقیرن. آیا اینو بگید، آیا اون جمله یه که ممکنه خیلی از رفقای شما نشنیده باشن، مردم در حالی که خودشون شکماشون سیر نیست، اگه دیدن فاطمه زهرا یه باغ داره بگن نوش جونش. گرفتن دوستان؟ بله آقا جون، حله؟ شما که میگی اینو بله؟ شما اگه رفتی مدینه سر سفره امام حسن مجتبی، خودت نوهت گروه هشتت بود، نگی امام حسن کجا آورده این سفره رو میده، بگی نوش جونش. بگو اصلا یا فاطمه شما داشته باش، ما میایم سر سفره شما گدایی. بگو اصلا شما باید داشته باشی، ما میخوام هر روز بیایم در خونت گدایی. الان میری حرم امام رضا علیه السلام، دیدی ماشاءالله این
مؤمنین ایران اسلامی، خودشون هشتشون گروه نهشونه. درست میگم یا برعکس باید میگفتن؟ گرفتاره، وام میخواد، میاد میبینه حرم یه صحنه اضافه کردن، خوشحال میشه، یه قربونت برم امام رضا، یه صحنه دیگه برات ساختن. بارک الله، بارک الله. دیدید بعضیا زورشون میاد حرم امام رضا بزرگ بشه، گنبد طلای امام رضا رو میبینن زورشون میاد. برخورد کردید با این آدما یا نه؟ بگید آقا ببینم. اینا کیان؟ اینا همونایی هستن که اگه اون روز تو مدینه بودن فدک رو دست فاطمه تحمل نمی کردن. یا همونان. بینه که اون آدم های عجیب غریبی بودن، شاخ داشتن مثلا چی دیدن، همین آدم معمولی بوده. و آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه با اون زهدش، حالا آقای بهجت اصلا به این دنیا و مافیاها دقتی نداره، نگاه نمی کنه، نه دقت نداره، نگاه نمی کنه، چه برسه به این که دقت بکنه. از کنار گنبد حضرت معصومه سلام الله علیها رد میشه، یکی دو سه جای گنبد لک افتاده، این طلا فرسوده شده، طلای گنبد بارها به تولیت محترم آستان مقدس حضرت معصومه تذکر میدن چرا این گنبد رو درست نمی کنی. خود آقای تولیتشون اون زمان ها جای مسعودی بودن به بنده می فرمودن. من تعجب می کردم از سفارش های آقای بهجت. حالا دیگه حالا آقای گنبد. بعد گفتم آقا جون خیلی خرج داره، ما بخوایم خرج. آقای بهجت درست بکنید، خدا می رسونه. آقایون ببینید تو رو خدا، آقای بهجت میدونه فقیر هست تو جامعه، آقای بهجت خودش اهل بهره برداری از دنیا نیست، زهد عجیب و غریبی داشت، اما خانه دختر پیغمبر، دختر حضرت زهرا، یه خونش افتاده تو محل ما، یه گنبد طلا داره، تلاش قشنگ باشه. ای خدا، فرق اونایی که گنبد طلای حرم ائمه معصومین رو نمیتونن تحمل کنن با آقای بهجت که یه امامزاده حضرت فاطمه معصومه چجوری برخورد میکنه. خود خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یه آرزو کنم براتون، ای کاش ما مدینه بودیم، یا فاطمه مادر، ای کاش گرسنه بودیم، ای کاش بچه هامون شبها گرسنه سر به بالین میگذاشتن، بعد میومدیم ما کتک میخوردیم که فدک رو بگیریم بدیم دست شما مادر، اینجوری دینمون ثابت میشد برا خدا. بعد برمیگشتیم به بچه های گشنمون میگفتیم که عوضش ما اگه پول نداریم عوضش مادرمون فاطمه یه باقی دارن، از فردا میریم گدایی در خونه از زهرا. چقدر قشنگ میشد. مردم مدینه خودشون گشنه بودن، باغ دست از زهرا باشه. حالا بذار روزش رو براتون بخونم. حالا یه جمله دیگه از حضرت زهرا سلام الله علیها تو این خطبه بود که باید میگفتم، ولی خب دیگه نرسیدیم دیگه، همین انشالله. حالا شاید دهه فاطمیه بعد انشالله اون بعد از نوروز بتونیم این بحث رو ادامه بدیم، نمیدونم خدا چی میخواد، ولی جملات حضرت زهرا سلام الله علیها باقی موند. حضرت زهرا تو مدینه، من امروز کمی فرصت بیشتر بذارید برای روزه بدم عزیز دلمون، سفره رو میخوان جمع بکنن، نمیدونم چرا، همه میگن هر کی یه حکمتی میشموره که آخرین مجلس از زهرا روزه هست اول فضل میخونن، شاید به این دلیل که صاحب سفره از زهرا خادم روزه از زهرا اول فضل العباسه، حسنین عزادارند دم در ایستاده، زینبین عزادارند، امیر المؤمنین عزادارند، کی باید خدمت کنه تو خونه؟ اول فضل. حالا این هم یه تعبیریه دیگه، شاید هم به این دلیل باشه که مدینه عباس کم داشت. وقتی داشت بر میگشت امیر المؤمنین بعد از اینکه دستهاشو بسته بودند و برده بودند، بر میگشت از مسجد که فاطمه زهرا سلام الله علیها علی رو نجات داد از مسجد، رو به آسمان کرد، یاد به یکی از دوستانش فرمود، فرمود اگر حمزه بود این اتفاق نمی افتاد، اگر حمزه بود و جعفر طیار بود. جعفر طیار که ابوالفضل عباس شبیه جعفر طیار به شهادت رسیدن که دو دستشون قطع شد در جنگ. فرمود اگر برادرم از عموم جعفر طیار بود و حمزه سید الشهدا، اون وقت اتفاق نمی افتاد. میخوام به شما یه جمله روزه‌ای درباره فدک بخونم. ولأصدرهم بطانن، اگر علی کار دستش بود همه رو سیراب میکرد. اون وقت مردم مدینه در اولین امتحانشون سر قصه فدک چه نامردی کردن داستانو میدونی. فدک رو گرفتن، همه جمع بودن تو مسجد، فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شدن، سخنرانی قرایی کردن که همون خطبه مشهور ایشون خطبه فدکیه شد. بعد فرمودن آخر سخنرانی چرا فدک رو از من گرفتید؟ او گفت پیامبر فرموده است که من ارث نمیگذارم. فرمود آیا پیامبر خلاف قرآن سخن میگویند؟ همه انبیا ارث میگذارند، فقط پیغمبر ما ارث، چرا این سخن رو کس دیگه نشنیده؟ هیچی آقا، محکوم شد طرف. گفت یا فاطمه من نمیتونم با تو بحث کنم، شما علمتون فضلتون از من بیشتره. تا اینجا هیچی نشده بود. چرا؟ خب اینا برخوردای بده دیگه، درسته. ولی یه دفعه برگشت گفت یا فاطمه من به پشتیبانی این مردم فدک رو گرفتم تو بیت المال، مردم هرچی قضاوت بکنن به عهده مردم گذاشت. حضرت زهرا سلام الله علیها برگشت فرمود مردم شما، خب شما بلند شید اعتراض کنید، بگید فدک رو به من بده. هیچ کس صداش در نیومد. اینجا نوشته صدای گریه و زجه فاطمه زهرا بلند شد رو به قبر پیغمبر. اینجا بود که فاطمه زهرا از این بی‌اعتنایی مردم برگشت خونه، صدا زد علی نشسته ای، مردم به من تو مسجد به من توهین کردن. بذارید کمی فاشتر بگم، فاطمه زهرا سیلی خورد، نگفت مردم به من توهین کردن، گله نکرد، بازوش برم کرد، گله نکرد، پهلوشو شکستن، گله نکرد، محسنشو از دست داد، گله نکرد. اما اینجوری مردم بهشون بی احترامی کردن، با سکوتشون، بی اعتنائیشون، زورشون می اومد. بخوام فاشتر بگم اینجوری میشه، علی جان رو انداختم جلو مردم، مردم رو و زمین انداختم، کاش نگفته بودم مردم کمکم کنید، رو انداختم. اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام فاطمهشو آرام کردش، تسکین داد، فاطمه جان آرام بگیر، فقل حسبی الله، بگو خدا برای ما بس. حالا اینجا اگه بخوایم زبان حال بخونیم چی باید بگیم؟
بله روزه فلک روزه مالیه، زبان حال بخونیم، باید بگیم امیرالمومنین زبان حالش به فاطمه زهرا این بود: فاطمه جان، علی که نمرده، خودم برای تو باغا درست خواهم کرد، تو فقط صبر کن، تو فقط تحمل کن، تو فقط مثل شمع آب نشو، من علی جبران میکنم. البته معلومه شما بچه های از زهرا میدونی از زهرا دنبال مال نیست، میخواست اون امتحان تاریخی بزرگ رو انجام بده، این رشد رو برسونه، که ما نگیم بله اهل بیت از نظر معنوی هر چی میخوان بالاتر باشن نوکرشون هم هستیم، ولی از نظر مادی خواستن بالاتر باشن، نه یعنی چی؟ ببین یه طرف کفرش در میاد، اینجوری نشیم ما به این رشد برسیم، ما جیر خور این خانه ایم. یا فاطمه زهرا، ما سر سفره شما این گدایی رو به پادشاهی عالم نمیدیم. اینجا بود که فاطمه زهرا فرمود: حسبی الله، خدا برای من کافیه. نشست، ولی دیگه صدای گریه های فاطمه بند نیامد. امیرالمومنین علی علیه السلام چندین برابر فدک شاید باغهایی درست کرد، ولی هر کدوم از این باغها رو درست میکرد جای فاطمه رو خالی میکرد که فاطمه من تو کجایی؟ ببینی من همه اونها رو جبران کردم، آخه به چه عشقی، من اینها رو وقف بچه های تو میکنم. یا فاطمه زهرا، بچه هات هیچ وقت، چون حضرت زهرا خودشون تصریح فرموده بودن این باغ حق بچه های منه، چرا حق بچه های منو میگیرید؟ فاطمه جان بلندش رو نگاه کن. وقت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه دونه از این باغ ها رو فروخت، کربلا رو باش را انداخت، فروخت باغو، پولاشو برداشت، عباسم پولا رو بردار بریم. وقت تا رسید به کربلا اولین کاری که کرد غیر از هزینه سفر، اولین کاری که کرد زمیندارای اونجا رو خبر کرد، فرمود من اینجا رو ازتون میخرم، اینجا مال زائرای منه، هر کی اومد ازش پذیرایی کنید، من اینجا بدنم به خاک سپرده خواهد شد. شما الان میرید کربلا، رفتید تو باغ فدک فاطمه، اونجا نماز تمومه، کربلا میری، خونه خودته، خونه امام حسین هم که رفتی باید بگی خونه مادرم فاطمه زهراست، خونه بابام امیرالمومنین، اونجا مال خودمونه اونا. اما کربلا وقتی غریبه ها هم میان، خوب که امام حسین رو تعریف بکنی براشون، بعد میگه خب غریبه ها اینایی که از خارج میان، میگه خب پس این امام حسین شماست، این حرمش، این حرم دوم حرم کیه که اینقدر دورش میگردید؟ بگو این حرم برادر حسین ابوالفضل العباسه. من نمیدونم امام زین العابدین چرا این کارو کرده، بذارید یه مقدار توضیح بدم از ابوالفضل العباس، تقدیر بکنیم و تشکر کنیم، مزدمون رو حضرت زهرا بده دست ابوالفضل بمون بده. آقا امام زین العابدین علیه السلام بدنها رو که میخواست به خاک بسپره، صدا زد بنی اسد برید بدنها رو از خیمگاه وردارید بیارید. بدن علی اکبر که کنار گودی قتلگاه نبود، بدن قاسم ابن الحسن که کنار گودی قتلگاه نبود، بدنهای بسیاری از شهدا تو خیمگاه بود. بنی اسد یکی یکی بدنها رو ورداشتن آوردن کنار ابا عبدالله الحسین به خاک سپردن. علل قاعده بنی اسد باید پرسیده باشن کنار نهر القمه هم یه بدن افتاده بیاریم. امام سجاد باید جواب داده باشن نه عباسمه، من خودم میرم نزد عباس. امام سجاد میدونه بدن ابوالفضل عباس رو جداگانه داره به خاک میسپره، اونجا حرم میشه، باشه ما میخوایم اینجا حرم بشه، ما میخوایم اینجا گنبد و بارگاه باشه، ما میخوایم کنار امام حسین مردم یه سلام مجزایی به حرم عباس بدن. چه رازهایی من نمیدونم، خودشون خواستن اینجوری بشه. یکی از رفقای ما زمان حیات آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه به بنده میفرمود کربلا دیدمش، گفت رفتم پیش آقای بهجت، گفتم آقا جون دارم میرم کربلا، امری ندارید؟ گفت میری کربلا، برو حرم ابوالفضل یه سلام از جانب من بده. گفتم آقا حرم امام حسین هم سلام میدم، حرم امیرالمومنین از جانب شما سلام میدم، امر دیگه ای دارید؟ فرمود همون حرم ابوالفضل العباسی سلام از جانب من. اصلا به خودش اجازه نمیده از دور بخواد سلام بده به امام حسین، نه ما میریم در خونه عباس شما، ما از عباس شما نمیتونیم قدردانی بکنیم. قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس اسراریه واقعا. اجازه بدید حالا یه جمله هم تا به اینجا رسیدیم ذکر مصیبت، نه مدح و منقبت بود، ذکر مصیبت بکنم. یا ابا عبدالله، شما به هر حال در این حماسه بزرگی که آفریدی فرمانده جنگی هستی، علت شهادتت حسین حیات من نزله بوده است، عزتت را خواستی حفظ کنی، خواستن با عزت تو به جنگن، خانواده ات را دادی عزت ندادی. دوستان من روزه میخوام بخونم داد بزنی. یا ابا عبدالله، محور شهادت تو کربلا حیات من نزله بود، من نباید ذلیل بشوم، من باید عزیز بمانم، به خاطر عزتت همه هستی خودت را دادی. حسین، یا ابا عبدالله، کنار نهر علقمه رفتی بدن عباس رو دیدی، گریه نکن، بذار دشمن شاد نشی، خودت رو به شکست نزن حسین. اما چه گذشت بر حسین؟ داد زد الان الکسر از اهری، الان شکست خوردم، الان چارم از دست رفت، الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آر